بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ادله قائلین به مفهوم بود. دیروز یک دلیل را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم که باز در کلمات محقق خراسانی ذکر شده این است که اصل در قیود احترازی بودن اونهاست، یعنی اگر قیدی در کلام ذکر میشه برای احتراز از غیر آن است. مثلا اگر گفته می شود اکرم رجلن عالمن، ذکر قید عالم برای احتراز از غیر عالم است. البته در مورد قیود احتمال اینکه توضیحی باشند یا قالبی باشند یا امثال اینها وجود داره، ولی اصل در قیود احترازیته. بر این اساس وقتی گفته می شود اکرم رجلن عالمن، برای احتراز از وجوب اکرام غیر عالمه. بنابراین باید ما با فرض پذیرش این اصل ملتزم به مفهوم بشیم، و الا اگر قرار باشه احتراز از غیر عالم نباشه، خب وجهی برای ذکر اون نیست. اگر اصل این باشه لازمش این است که بگیم پس اکرام غیر عالم واجب نیست. خب اینجا اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده، از جمله محقق خراسانی این دلیل را رد کردند. ایشون می‌فرماید درسته که اصل در قیود احترازیته، اما باید ببینیم معنای احترازی بودن قیود چیه. معنای احترازی بودن قید این است که این قید در تضییق دائره موضوع حکم دخالت داره. نمیتونیم بگیم وجود قید کل عدمه، حتما در تضییق دائره موضوع مدخلیت داره. اما آیا دخالت قید در تضییق دائره موضوع لزوماً به معنای ثبوت مفهوم؟ این محل اشکاله، چون اساساً اون چه در باب مفهوم مورد نظر است انتفاع و سنخ الحکم هست، عند انتفاع القید. بحث انتفاع شخص مطرح نیست، اینو قبلا گفتیم. در باب همه مفاهیم اگر گفته میشه معنای مفهوم انتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع و سنخ الحکم عند انتفاع القید یا وصف یا شرط یا امثال اینها. و الا در این که با انتفاع قید شخص حکم منتفی میشه اختلاف و نزاعی نیست، بس در انتفاع سنخ حکمه. خب اگر ما احترازیت قیود را بپذیریم و اینکه اصل در قیود احترازیته که سخن حقی هم هست، اما معناش این نیست که این مدخلیت به نحوی است که اگر این قید منتفی شد سنخ الحکم هم منتفی بشه، برای اینکه اگر بخواد در سنخ الحکم مدخلیت داشته باشه به نحوی که با انتفاع اون قید سنخ حکم هم منتفی بشه، این باید به نحوی باشد که این دخالت به نحو علیت باشه و همچنین انحصار علیت ازش استفاده بشه. اما آیا ما از اینکه اصل در قیود احترازیه و در مورد وصف هم این قید را احترازی می دانیم، این معناش اینه که پس این وصف علیت داره در حکم، یعنی حکم دائر مدار این وصف و به علاوه انحصار علیت آیا از این قابل استفاده است؟ بله، اگر انحصار علیت ازش استفاده بشه قهرن مفهوم میتواند ثابت بشه، اما بین احترازیت قیود و بین علیت منحصره هیچ ملازمه ای نیست. ضمن این که این وصف مدخلیت داره در موضوع حکم و دائره موضوع را تضییق میکنه، اما این دخالت لزوماً به نحو علیت منحصره نیست. این هم اشکالی که محقق خراسانی به دلیل دوم دارن. دلیل سوم این است که، یعنی در واقع قیاس استثنایی است، که اگر قضیه وصفی مفهوم نداشته باشد امکان حمل مطلق بر مقید نیست، در حالی که حمل مطلق بر مقید ممکن و صحیحه، پس معلوم میشه قضیه وصفیه مفهوم داره. این قیاس استثنایی است که به عنوان دلیل ذکر شده. حالا این دلیل و این قیاس استثنایی را ما باید توضیح بدیم. ببینید، به طور کلی حمل مطلق بر مقید یک امر مسلم و مورد قبول همگانه. این که اگر دو دلیل ما داشته باشیم، یک دلیل مطلق باشه و یک دلیل مقید باشه، دلیل مطلق را حمل بر دلیل مقید میکنن. این یه امری است که اندل عرف پذیرفته شده است و کسی در اون اختلاف و نزاعی نداره. خب حالا عمده این است که ببینیم چه ملازمه‌ای وجود داره بین عدم ثبوت مفهوم و عدم امکان حمل مطلق بر مقید. این ملازمه باید ثابت بشه. برای اینکه این ملازمه آشکار بشه و روشن بشه، به این توضیح عنایت بفرمایید که خب در جایی که گفته می شود ان ظاهرت فاعتق رغبتا مؤمنه، این یه جمله به اصطلاح شرطیه است که البته درش وصف مؤمن برای رقبه ذکر شده. معنای این سخن اینه که اگر رقبه غیر مؤمنه آزاد بشه کافی نیست. خب اگر ما بگیم رقبه مؤمنه مفهوم نداره در این کلام، این معناش چیه؟ معناش اینه که بین انزا هر تفعت رقبتن و انزا هر تفعت رقبتن مؤمنه هیچ منافاتی نیست، چون این دو جمله هر دو مثبتن، در حالی که یا هر دو مثبتن، در حالی که ما میدانیم بین مثبتین یا مثبتین منافاتی وجود نداره. تنافی بین یک جمله ایجابی و یک جمله سلبی است. اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه در صورتی میتوانند به عنوان مطلق و مقید تلقی بشن و مطلق حمل بر مقید بشه که این جمله وصفیه دارای مفهوم باشه و مفهومش چون یک معنای سلبی داره، اون وقت میتواند با جمله دیگر تنافی پیدا کنه، یکی میشه ایجابی یکی میشه سلبی. جمله ایجابی مطلقه، جمله سلبی مقیده. اونگاه قاعده اقتضا میکنه که ما این مطلق را حمله بر مقید کنیم، چون یکی ایجابی است و یکی سلبی. اینجا تنافی بین اینا وجود داره، منتها چون یکی مطلقه و دیگری مقید، ما مطلق را حمله بر مقید میکنیم. بنابراین اگر جمله وصفی مفهوم نداشته باشه، امکان حمل مطلق بر مقید نیست، چون اساساً بین منطوق جمله مطلق در برخی موارد و منطوق جمله مقید منافاتی وجود نداره. در جایی که هر دو مثبتن، مسلم ما نمیتونیم مطلق را حمله بر مقید بکنیم، در حالی که همگان معتقدند بر این که این دو دلیل را بر یکدیگر حمل میکنن و میگن منظور از انظاهر تفعتق رغبتن همون انظاهر تفعتق رغبتن مؤمن است. پس برای این که حمل مطلق بر مقید صحیح باشه، ما باید ملتزم به مفهوم بشیم، و الا اگر ملتزم به مفهوم نشیم امکان حمل مطلق بر مقید وجود نداره. اینم دلیل دوم. مرحوم آقای آخوند به این دلیل هم اشکال کردن و می‌فرماید اساساً اینجا حمل مطلق بر مقید هیچ ارتباطی با مسئله مفهوم ندارد، یعنی به تعبیر دیگر در این ملازمه خدشه کردن، هیچ ملازمه ای بین حمل مطلق بر مقید و ثبوت مفهوم نیست. چرا؟ ایشون می‌فرماید که اینجا ما جهت این که حمل می‌کنیم مطلق را بر مقید، اتحاد سبب و منشأ، چون در هر دو دلیل وجوب زهار یا زهار در واقع وجوب عتق معلق شده به زهار، ان زاهرته فاعتق رقبتن، دلالت میکنه بر این که عتق واجبه به دلیل زهار. در دلیل دوم هم ان زاهرته فاعتق رقبتن دلالت میکنه بر این که علت وجوب عتق رقبه مؤمنه زهاره، پس سبب در هر دو دلیل یکیست. و این وحدت سبب به ما این مطلب را میرساند که حکم هم یکیست. نمیشه کسی که زهار میکنه دارای دو حکم باشه، حکم حتما واحده. بالاخره یا باید رقب عتق رقبه مؤمنه بر او واجب باشه یا عتق مطلق رقبه، نمیتونه دو تا حکم داشته باشه. و به همین جهت که ما حکم واحد را از راه سبب واحد کشف میکنیم و این حکم مردد بین مطلق و مقیده، لذا نتیجه میگیریم که این حکم مطلق هم در حقیقت مقیدن صادر شده. نمیتونه، این دیگه یه امر واضح و روشنی است که نمیتونه یک شخصی به خاطر یک فعلی دو جور حکم داشته باشه. حالا این که شما بگید، عرض به حضور شما، چرا ما در این تردید بین مطلق و مقید مطلق را حمله بر مقید میکنیم، این دیگه عرض به حضور شما به خاطر همون وحدت سبب که از اون وحدت حکم به دست آمده می باشد، این دیگه ارتباطی به مفهوم نداره. ولو ما قائل به مفهوم هم نباشیم، میتونیم اینجا حمل کنیم مطلق را بر مقید. خب اینجا اون وقت مرحوم آقای آخوند یک سؤالی رو و یک اشکالی رو پاسخ دادن که اگر عرض به حضور شما یعنی یه پله بالاتر رفتن، میگن اصلا شما اگر بخواهید حمل مطلق را بر مقید بر مبنا و اساس مفهوم استوار بکنید، این حمل اصلا صحیح نیست. یعنی نمیتونید اصلا مطلق را بر مقید حمل کنید. یعنی ایشون عکس مدعای مستدل را مطرح میکنه. مستدل میگفت اگر مفهوم ثابت نباشد حمل مطلق بر مقید ممکن نیست. آقای آخوند میگن اگر مفهوم ثابت باشد ما نمیتونیم مطلق را بر مقید حمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه در قضیه ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، خب اگر بگیم مفهوم داره، مفهومش اینه، اگر عرض به حضور شما رقبه غیر مؤمنه عتق بشه این فایده ای نداره. این مفهوم در برابر اطلاق قرار گرفته، اطلاق ان ظاهرت فاعتق رقبتن. پس این دو قضیه، یکی دلالت منطقی دارد و یکی دلالت مفهومی. اون وقت شما به چه دلیل دلالت مفهومی را مقدم می کنید بر دلالت منطقی؟ ان ظاهرت فاعتق رغبتن، که در منطوق قضیه یعنی در دلیل مطلق به نحو منطوق بیان شده. این چطور میخواد با اون دلیل دیگر که ان ظاهرت فلا تعتق الرغبت الکافره تقیید بشه؟ این چطور میتونه قضیه‌ای که دلالتش به نحو مفهومی ثابت شده بر قضیه‌ای که دلالت منطقی دارد مقدم بشه؟ چون حمل مطلق بر مقید معناش اینه که ما اون قضیه اول رو هم بکنیم بر قضیه دوم، و این صحیح نیست که دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم مقدم بشه بر دلالت قضیه مطلق که منطوقی است. بنابراین دلیل دوم هم به نظر آقای آخوند ناتمامه. دلیل سوم، یعنی دلیل سوم بود دیگه، میشه دلیل چهارم میشه، بله، این سه تا دلیل. دلیل چهارم که قائلین به ثبوت مفهوم اقامه کردند، در واقع ادعای اثبات مفهوم برای خروج از لغویت. خوب دقت بکنید، برای خروج از لغویت یه بیانی خود آقای آخوند دارن که در کفایه هم به صورت کلی به اون اشاره کردن، یه بیان و تقریری مرحوم محقق اصفهانی ذکر کردن که حالا چه بسا این در مقام تقریر سخن آقای آخونده. هر دوش در واقع یه نحوه تلاشی است برای تبیین به اصطلاح لغویت اگر ما ملتزم به مفهوم نشیم. اونی که مرحوم آقای آخوند گفتن اینه، ایشون به نحوه کلی فرمودن که ذکر وصف هیچ فایده ای نداره جز این که افاده مفهوم بکنه، یعنی دلالت بکنه بر انتفاع اندل انتفاع. خب وقتی این وصف در کلام ذکر می شود، یه غرضی از ذکر اون تعقیب شده، اون غرض چیه؟ انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع الحکم اند انتفاع ال قید یا اند انتفاع الوصف. و اگر ما بخواهیم مفهوم را انکار کنیم، اینجا لغویت لازم میاد. این معناش اینه که متکلم یه قیدی را ذکر کرده و هیچ غرضی از اون تعقیب نکرده، و لذا برای خروج از لغویت باید ملتزم به مفهوم بشیم. خب این یه بیان کلی است که مرحوم آقای آخوند اینجا ذکر کردن، یعنی به عنوان دلیل قائلین به مفهوم. توجه داشته باشید اینم غیر از اون دلیل دومه ها، مسئله این که اصل در قیود احترازیته، اون یه طریق برای اثبات مفهوم بود، این مسئله خروج از لغویت یه طریق دیگری است. آقای آخوند از این دلیل جواب دادن، فرمودن که خب رفع لغویت لزوماً با التزام به مفهوم حاصل نمیشه. برای رفع لغویت همین که ما یک کمترین اثری برای ذکر این قید در کلام تصور کنیم کافیه. کی گفته برای خروج از لغویت حتما باید ما ملتزم به مفهوم بشیم و بگیم مثلا این کلام، این ذکر، این قید برای دلالت بر انتفاع اندل انتفاعه. خب حالا چه اثری غیر از این میشه تصویر کرد؟ آثار مختلفی اینجا قابل ذکره، از جمله مثلا بیان اهتمام به کسی که واجد این وصفه. وقتی میگه اکرم رجلن عالمن، یا وقتی میگه اعتق رقبتن مؤمنه، خب اینجا میخواد اهتمام متکلم را و قانونگذار را به شخص واجد این وصف بیان بکنه. این نمیخواد بگه مثلا اگه غیر عالم بود اکرام نکن. این که انه یه تأکیدی است بر اهتمام متکلم و قانونگذار به کسی که دارای این وصفه. خب حالا آیا این نمیتونه به عنوان یه اثر تلقی بشه؟ پس اثر ذکر قید و قید و وصف لزوماً مفهوم و انتفاع اندل انتفاع نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که این در سؤال سائل به نحوی واقع شده و متکلم یا قانونگذار خواسته به نحوی به این پاسخ بده. خب خود این که مثلا در سؤال به نحوی پرسیده شده بود که این ناچار شده به این وصف اشاره بکنه، خب خود اینم یه اثره. و از این قبیل آثار می توانیم برای ذکر وصف و اشاره به قید وصف در کلام بیان بکنیم. پس باز ملازمه‌ای بین این دو نیست که ما برای خروج از لغویت چاره‌ای جز التزام به مفهوم نداریم. خب این اون چیزیست که مرحوم آقای آخوند اینجا ذکر کرده و عرض به حضور شما این چنین هم پاسخ داد. اما محقق اصفهانی برای خروج از لغویت یه راه دیگری را ذکر کردند. عرض میکنم این چه بسا تبیین و توضیح فنی‌تر مسئله خروج از لغویت و تکیه به اون برای التزام به مفهومه. البته ایشون این وجه رو ذکر میکنه، بعد خودش نسبت به این وجه اشکال میکنه. حالا ببینیم اون چه محقق اصفهانی فرموده چیه. این یه تقریر دیگری است برای التزام به مفهوم از طریق به اصطلاح خروج از لغویت، یا به تعبیر دیگر این که اگر ما ملتزم به مفهوم نشیم لازمش لغویته. حالا چگونه اینو ما ذکر بکنیم، توضیح بدیم، ببینیم که حالا چه پاسخی داره ایشون در برابر این وجه. ایشون این وجه را مبتنی بر سه مقدمه کرده و از این سه مقدمه نتیجه گرفته ثبوت مفهوم را. عنایت بفرمایید. مقدمه اول این که ظاهر در قیود احترازی بودن اونهاست، یعنی اگر قید ذکر میشه این دخیل در حکمه، این در حکم مدخلیت داره و باعث میشود که این موضوع قابلیت پیدا کنه که موضوع اون حکم قرار بگیره، مورد برای ثبوت حکم بشه. اینو خب خدای آخوندم فرموده بودن در دلیل دوم. این مقدمه اول. اگر قید ایمان ذکر میشه در اعتق رغبتا مؤمنه، این میخواد بگه که قید ایمان برای احتراز از غیر مؤمنه و اینکه این قید دخالت دارد در ثبوت حکم وجوب اعتق. مقدمه دوم این است که آن چیزی که حکم بر اون معلق شده و مدخلیت دارد در تحقق حکم، عنوان وصفه. الوصف به عنوانه مقصوده. خب حالا اگر این وصف به عنوانه مدخلیت داشته باشه، این معناش اینه که چنانچه غیر این عنوان مدخلیت در تحقق حکم داشته باشد، این منافات داره با تأثیر وصف به عنوانه. نمیتونه دو چیز در شیء واحد مؤثر باشه. تأثیر المتعدده فی الواحد ممتنع اون. بالاخره اگر یه چیزی رو به عنوان مؤثر شما براش حساب باز کردید، نمیتونه غیر اون دخالت داشته باشه. الان فرض بکنیم اعتق رغبتا مؤمنه، ظهور در این داره که خب عنوان مؤمن مدخلیت داره در وجوب عتق، و اونی که حکم بر اون معلق شده رغبتا مؤمنه، یعنی این وصف و عنوان مؤمن درش دخالت داره. حالا اگر فرض کنیم غیر مؤمن هم در این حکم مدخلیت داشته باشه، این معناش چیه؟ اون وصف با عنوانش و غیر اون وصف، این معناش اینه که دو چیز در شیء واحد تأثیر داشته باشن. بالاخره اگر هر دو مؤثر باشن، این معناش اینه که حکم مستند به جامعه به بین رغبه مؤمنه و غیر مؤمن است. معنای دخالت عرض به حضور شما غیر و مدخلیتش در تحقق حکم اینه دیگه. اگر قرار باشه هم ایمان و هم غیر ایمان و هم غیر ایمان مدخلیت داشته باشن، پس باید اون چه که دخالت داره در حکم، اون چه که حکم مستند به اون میشه، جامع بین اینها باشه، والا نمیشه هر دو با هم تأثیر داشته باشن. عنایت فرمودید؟ پس نتیجه چی شد؟ این که وصف به عنوانه اینجا موضوعیت داره و اگر بخواد غیر عنوان این وصف دخالت داشته باشه، این منافات داره با دخالت این عنوان، چون در اون صورت سر از یه محال در میاره. چون اگر هم اون عنوان هم غیر اون عنوان مدخلیت داشته باشن، ما به ناچار باید بگیم پس حکم به جامع بین این دو قید استناد پیدا کرده، چون نمیشه شیء واحد تحت تأثیر دو عامل قرار بگیره، دو تا مؤثر داشته باشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم همان است که در گذشته هم گفته شد و اون این که اون چه که معلق شده سنخ الحکم است نه شخص الحکم، با همون معنایی که حالا قبلا گفته شد که منظور از سنخ الحکم چیه. خب ببینید، نتیجه این سه مقدمه ثبوت مفهومه. چرا؟ چون اگر قرار باشه حکم یعنی مثلا وجوب عتق در فرض کفر رقبه هم ثابت بشه، یعنی اون جایی که این وصف محقق نیست، این معناش اینه که این وصف دیگه مؤثر در سنخ الحکم به عنوانه نخواهد بود. عنایت فرمودید شاید مهمترین بخش استدلال یا مثلا این مستدل یا مهمترین بخش این تقریر از لغویت و این که ما برای خروج از اون بناچار باید ملتزم مفهوم بشیم همین مقدمه دومه. عنایت فرمودید چون واقعش اینه که بالاخره مقدمه اول و سومی مطالبی است که ما هم قبلا مطرح کردیم و گفتیم. اینم یه بیانی است که محقق اصفهانی فرمودن، نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 330. ایشون به این استدلال اشکال کردن. محقق اصفهانی این تقریر را رد کرده. اشکال ایشون هم به مقدمه دومه، چون مقدمه اول که خب خدا آقای آخوندم پذیروف همه هم قبول دارن که ظاهر در قیود احترازیته. مقدمه سوم هم بحثی نداره، اینکه اون چه اینجا محل بحثه و معلق شده سنخ الحکمه. اما مشکل در مقدمه دومه. در مقدمه دوم این چنین گفته شد که چون امکان تأثیر متعدد فی الواحد وجود نداره، بناچار باید حکم مستند به جامع بشه، جامع بین واجد وصف و غیر واجد وصف. خب این امتناع تأثیر متعدد فی الواحد، ایشون می فرماید این در واحد شخصیست نه واحد نوعی. یعنی واحد شخصی نمی تواند دو چیز درش تأثیر بگذاره، اما اگر واحد نوعی باشد هیچ امتناعی در تأثیر متعدد بر اون نیست. وقتی واحد نوعی باشه خب میتونه یک چیز تأثیر بذاره در یک فرد از اون نوع و چیز دیگر تأثیر بگذارد در فرد دیگری از اون نوع. بنابراین اینجا هیچ مانعی نداره که مثلا قید ایمان و وصف ایمان مدخلیت داشته باشد در وجوب اکرام. اما این معناش این نیست که پس غیر مؤمن یعنی کافر مثلا این به طور کلی ولو به سببی دیگر وجوب عتق نداشته باشه. میتونه وجوب عتق ناشی بشه در مورد کافر از یه عامل دیگری، چون بحث سنخ حکمه. قناعت فرمودید؟ لذا در مجموع این دلیل هم مردوده. پس دلیل چهارم که دو تقریر برای خروج از لغویت در اون بیان شد، به هر دو نوعش و به هر دو تقریرش مردود شد. یه دلیل دیگری عرض به حضور شما، اینجا محقق نائینی فرموده برای التزام به عرض به حضور شما، حالا اینو فردا عرض میکنیم، تا اینجا حالا این ادله‌ای که ذکر شد، این چهار دلیل یا به یه معنا پنج دلیل، این همگی مورد اشکال قرار گرفت. به اصطلاح باید ببینیم دلیل دیگری هست یا نه، و از اون برم ادله منکران مفهوم را بررسی کنیم تا نهایتاً به یه جمع‌بندی برسیم. الحمدلله رب العالمین. اینا یه پیام‌های اینجا نوشتن، اینا رو ملاحظه بفرمایید، چون اینا که اینجا حروفش منقطعه اصلا قابل